به نام خداوند بخشنده مهربان. با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز، سپاسگزارم از همراهی شما با برنامه های پرتو نور. با عنایت حق در این برنامه به طرح موضوع شعبه های خودخواهی می پردازم، موضوعی که در علم اخلاق و عرفان ما بسیار مورد توجه است. ابتدا بر سبیل مقدمه توضیحاتی درباره مفهوم خودخواهی و خودبینی عرض می کنم و سپس 5 چهره خودخواهی رو ذکر می کنم، اموری که شعبه های خودخواهی هستند اما شاید در بادی امر نسبت اونها با خودخواهی چندان روشن و آشکار نباشه، اما در این حال این امور پیامدهای ناگواری برای شخصیت فرد و مناسبات او با دیگران داره. خب اجازه بدید شروع کنیم با این پرسش که اساساً خودخواهی یعنی چه؟ خودخواهی و خودبینی یک تصور خاصی از موقعیت و وضعیت خیشتن هست که وفق اون فرد گویی خود رو مرکز ثقل این عالم میپنداره و انتظار داره که همه چیز و همه امور برگرد خواسته های او بچرخند، برگرد اولویت های او بچرخند. فرد خود رو به سان یک خطکش میبینه که همه چیز و همه کس باید با او متر بشن. واژه های فارسی خودبینی، خودخواهی و خودپرستی به همین نگاه ویژه به خیشتن اطلاق میشه. در متون صوفیه متقدم ما واژه عربی انانیت به همین امر اطلاق میشده. انانیت از انا به معنای من هست. انانیت یعنی منیت. واژه های انگلیسی ایگویزم، ایگوتیزم و سلفیشنس کمابیش همین معنا رو افاده می کنن. البته باید توجه داشت که اینها همگی لفظند و معانی مختلفی رو می شود بر این الفاظ. فی المثل امروزه واژه انگلیسی ایگو بار معنایی منفی داره علل اغلب، اما در نزد روانشناسانی همچون زیگموند فروید و همینطور روانشناسان کودک ایگو بار معنایی مثبتی داره. کودک در فرایند رشد میبایست برای خودش یک ایگو بسازه، یک من بسازه، که این من یا ایگو در حقیقت از این طریق هست که کودک میتواند با خطراتی که دائما در محیط پیرامونش او رو تهدید میکنند مبارزه کنه. لذا بنابر رأی کثیری از روانشناسان ایگو برای بقای کودک ضروری است. اما در بین اخلاقیون و عارفان ایگو یا من معمولاً بار معنایی منفی داره، یعنی ایگو یا من یک حالت سرطانی پیدا میکنه، روز به روز فربهتر و فربهتر میشه تا جایی که فرد فقط نیازهای خودش و خواسته های خودش رو میبینه و این رشد سرطانی من و ایگو در حقیقت اصناف اختلالات شخصیتی و رذایل اخلاقی رو به دنبال خواهد داشت. من در این برنامه صحبتام معطوف هست به نگاهی که عالمان اخلاق و عارفان به مسئله من و منیت دارن. این رو هم در همین ابتدا ذکر کنم که خودخواهی رو نباید با احترام به خیشتن، سلف ریسپکت، و همینطور عزت نفس یا دیگنیتی خلط کرد. احترام به نفس و عزت نفس بسیار ممدوح و پسندیده هستند و اصلا برای یک کسی که اخلاقی است، معنوی است و برخوردار بودن از عزت نفس و احترام نفس یک فریضه واجب هست. اما در این حال باید توجه داشت که خودخواهی رو نباید با عزت نفس و احترام به خیشتن خلطش کرد. همه آموزگاران معنوی و عارفان میگویند که برای اعتلای معنوی و اخلاقی فرد میبایست روی اصلاح نفس کار کنه. سالک معنوی، سالک طریقت میبایست روی اصلاح نفس خودش فراوان کار کنه و مهمترین رکن اصلاح نفس علاج خودبینی است، علاج خودخواهی است. اما و صد اما که دشواری کار در این هست که در بسیاری مواقع خودبینی و انانیت پوشیده هست، به چشم نمیاد. فرد خودپرست هست اما از خودپرستی خیش بیخبر هست. خودپرستی او در پس پرده های فراوانی پوشیده شده، قایم شده. اصلا برخی اوقات اون پرده ها از جنس امور شرعی هست، از جنس امور شرعی هست، از جنس دیانت هستند. یعنی در پس ظاهر شرع پسند فرد یک من فربه نشسته که دین و دیانت رو خرج خودش میکنه. انجام فرائض شرعی مثل نماز و روزه و حج به جای اینکه اون فرد رو خاضع بکنه، فروتن بکنه، برعکس او رو باد میکنه و حالا فرد دیندار خود رو از افراد غیر دیندار برتر میبینه و حتی طلبکار از اونها. شما ملاحظه کنید فرعونیتی که کثیری از رهبران مذهبی دارند، گویی که علم دینی و عمل دینی به اونها مجوزی داده برای سواری گرفتن از خلق. به هر روی مراد من این هست که خودخواهی و خودبینی همواره آشکار نیست، در غالب موارد پوشیده است، مخفی است. اجازه بدید من اینجا یک مثالی برای شما بزنم و نمونه‌ای برای شما بیارم از پوشیدگی خودخواهی. عطار در تذکرة الاولیا حکایتی رو از عارف متقدم ما شیخ ابوالحسن خرقانی آورده که در قرن چهارم و پنجم هجری زندگی میکرد. عطار میگوید نقل است که یکی از مریدان به نزد شیخ آمد و گفت مرا دستوری ده تا خلق را به خدا دعوت کنم. یکی از مریدان نزد شیخ ابوالحسن خرقانی آمد و گفت پس از اینکه حالا من سالها در نزد تو علم فرا گرفتم، تلمس کردم، از تو اجازه میخوام که بتونم مردم رو به خدا فرا بخونم، ارشاد خلق بکنم. مرا دستوری ده تا خلق را به خدا دعوت کنم. شیخ گفت زنهار تا به خیشتن دعوت نکنی. گفت شیخا خلق را به خیشتن دعوت توان کرد؟ گفت آری، که کس دیگری دعوت کند و تو را ناخوش آید، نشان آن باشد که دعوت به خیشتن کرده باشی. خیلی درس رفیع و عمیقی رو شیخ به مرید خودش داد. گفت بله، آدمی میتونه دعوت به خیشتن بکنه. یکی از نمونه هاش این هست که وقتی دید یک کس دیگری مردم رو از راه دیگری به خدا دعوت میکنه، پکر بشه، ناراحت بشه. این نشانه آن هست که فرد داره به خودش دعوت میکنه و نه به خداوند. به هر روی شیخ ابوالحسن میخواهد بگوید که در برخی موارد خودخواهی در ضمیر ناخودآگاه ما لانه کرده، خانه کرده و مثل یک نیروی نامرئی بر رفتار ما تأثیر می‌گذاره و اصلاً در بسیاری موارد افراد لاف دین می‌زنند، لاف خدا می‌زنند در حالی که در بند خیشتن هستند، خودپرستند و نه خدا پرست، غافلند از اینکه آنچه که میبایست در راه وصل به حق قربانی بشه منیت هست، انانیت هست، خودپرستی است. اون بتی که باید شکسته بشه از قضا در درون خود ما نشسته. اون بت در حقیقت از جنس خود ماست، بت اصلی در درون ما نشسته، بت من، همانی که مولانا فرمود چون سزای این بت نفس او نداد، از بت نفسش بتی دیگر بزاد. مادر بت‌ها بت نفس شماست، زان که آن بت مار و این بت اژدهاست. خیلی حکمت رفیع و بلیغی رو مولانا به ما تعلیم میده. میگوید که بت اصلی بت نفس آدمی است. بت نفس هست که اصناف رذیلت‌ها رو در آدمی تولید میکنه، آدمی رو مستبد میکنه، حق کش میکنه، ظالم میکنه. حکیمان ما و عارفان ما متفق القولند که خودخواهی ام الرذائل هست، مادر همه رذیلت ها، زاینده همه رذیلت ها خودخواهی است. همه رذیلت های اخلاقی همچون دروغگویی، حسادت، کینه‌توزی، خشم، غیبت، دزدی، خیانت، اینها همگی ریشه در خودخواهی دارند. بلکه اصلا میشه فراتر رفت و گفت رذیلت‌ها نام‌های اخلاقی هستند که بر یک امر واحد نهاده میشه، خودخواهی. رذیلت‌ها نام‌های اخلاقی هستند که بر یک امر واحدی به نام خودخواهی گذاشته میشه. خودخواهی در یک جا به صورت دروغگویی خودش رو ظاهر میکنه، در یک جا به صورت خیانت خودش رو ظاهر میکنه، در جای دیگری در شکل حسادت ظاهر میشه و قص علی هذا. بنابر اقتضای شرایط خودخواهی یک ماسکی میزنه و خود رو ظاهر میکنه. اسمها متفاوتن اما مسما یکیست. اسمها متفاوتن اما مسما یکیست. یعنی در پس همه رذیلت ها یک امر واحد نشسته، خودخواهی. و اگه بخوام به زبانی که مولانا میپسنده این حرف رو بیان کنم، خودخواهی امر بی صورت هست، از پیش خودش فرمی، شکلی و صورتی نداره، اما در صورتهای گوناگونی خودش رو ظاهر میکنه. خب این توضیحات اندکی بود که مایل بودم درباره خود مفهوم خودخواهی و خودبینی عرض کنم. اجازه بدید در بقیه فرصتی که در این برنامه دارم به 5 چهره و 5 شعبه خودخواهی اشاره کنم که در بادیه امر نسبت اونها با خودخواهی چندان روشن نیست و ای بسا ما اونها رو مصادیق خودخواهی هم ندانیم، اما حقیقتا این 5 صورت خودخواهی برای غالب ما پوشیده است. اونها رو میتوان از اصناف خودخواهی و خودبینی پنهان شمرد. نمونه اول، چهره اول خودخواهی. خودخواهی اجازه شنیدن حرف دیگران رو نمیده. خودخواهی اجازه شنیدن حرف دیگران رو نمیده. آدم های خودخواه اهل گفتگو نیستند. امروزه در جهان مدرن گفتگو یکی از امور بسیار مهم تلقی میشه. گفتگو در بین اعضای خانواده، در محیط کار، گفتگو بین حاکمان و مردمی که بر اونها حکومت میکنن. بر روی گفتگو یک فضیلت امروز محسوب میشه. اما برای اینکه گفتگو صورت بگیره، دو طرف میبایست حرف طرف مقابل رو شایسته شنیدن بدانن، یعنی بپذیرن که طرف مقابل هم حرفهایی قابل اعتنا داره، حرفهای او قابل اعتناست، قابل توجه هست. در غیر این صورت اون دو نفر ممکنه حرف بزنند اما گفتگو نکنند. گفتگو مستلزم اعتنا و توجه هست. اما اگر کسی خودش رو پر بدانه، دیگه نیازی برای شنیدن حرف دیگران در خود احساس نمی کنه، یعنی گفتگو نخواهد کرد. بی اعتنایی به حرف دیگران ریشه در خودبینی داره. آدم خودبین توهم پری داره. خودخواهی یک پنبه ای میشه در گوش او تا حرف دیگران رو نشنوه. خودخواهی یک پرده ای میشه که بر چشمان او میفته تا نبینه. خودخواهی دستگاه ادراکی آدمی رو مختل میکنه. خودخواهی، خودبینی دستگاه ادراکی آدمی رو مختل میکنه. حالا شاید ما بهتر بتوانیم معنای توصیفات قرآنی از آدمهای حق کش، حق پوش و حق ستیز رو بفهمیم. قرآن کریم فی المثل وقتی که میخواد وضعیت وجودی کافران یعنی آدمهای حق پوش و حق ستیز رو ذکر کنه، میفرماید که فی المثل بر دل کافران قفل نهادیم، یا ختم الله علی قلوبهم، بر دلهای اونها مهر زدیم، یعنی دلهای اونها رو گلندود کردیم، اون در رو بستیم. یا فی المثل میفرماید صم بکم عمی ولا تعقلون، کرند، کورند، گنگند، نمیفهمند، نمیاندیشند. ببینید اینها فی الجمله توصیفات روانشناسانه هست که قرآن کریم از آدمهای حق پوش و حق ستیز میکنه. قفل، مهر، کری، کوری، اینها همگی پیامد توهم پربودن هست، پیامدهای توهم استقنای کاذب هست. خودبینی قفلی بر فاهمه آدمی میزنه تا نشنبه و نفهمه. این کاریست که در حقیقت خودبینی با آدمی میکنه، یعنی در راه دیدن، شنیدن و فهمیدن او مانع و راده ایجاد میکنه. این توهم پری، توهم مستقنی بودن برای دینداران هم یک معضل معرفتی است. یعنی دینداران هم از این امر بسیار رنج میبرند. برخی از دینداران میپندارند که معارف دینی آنان را چنان پر کرده، چنان سیراب کرده که اصلا حاجتی به معارف غیر دینی ندارند. چون اونها فی المثل قرآن کریم دارند، دیگه نیازی به عرفان ندارند، نیازی به فلسفه، روانشناسی، جامعه شناسی و سایر علوم ندارند. چون قرآن دارند دیگه نیازی ندارند که انجیل بخوانند، مثنوی بخوانند. بله، قرآن کریم کلام حق هست، اما نباید به غلط نتیجه گرفت که کلام حق فقط در قرآن کریم هست، حرف حق فقط در قرآن کریم هست. این یک استنتاج سست و بیپایه هست، یک نتیجه گیری خیلی خطرناکی هم هست، و شوربختانه کثیری از دینداران ما این چنین باوری دارن و در پشت این باور همون هیولای خودبینی نشسته. دین من، کتاب مقدس من، یعنی حقیقت، شنیدنی ها، یادگیری ها فقط در دین من هست، در کتاب مقدس من هست. اما اگر آدمی توانست خودخواهی خودش رو لجام بزنه، منیت خودش رو کنترل کنه، اون وقت آمادگی شنیدن حرفهای وزین و مدلل دیگران رو خواهد داشت، آمادگی گفتگو خواهد داشت، آمادگی یادگیری از دیگران رو خواهد داشت. و وقتی هم که از کسی سوالی میکنه، پرسشی میکنه، فقط برای یادگیری است، برای فهمیدنه، نه برای مچگیری. کثیری از ما آدمیان با کسانی که هم عقیده و هم فکر ما نیستند چنین معاملتی میکنیم، یعنی مرتبا از اونها سوال میکنیم تا بلکه یه چیزی در حرفهای اونها پیدا کنیم و مچ اونها رو بگیریم. این رسم آدمهای خودخواه هست. مولا علی فرمود سل تفقهن ولا تسأل تعنتا، برای فهمیدن بپرس و نه برای ایرادگیری. یک انسان حقیقت جو اینگونه رفتار میکنه که مولا علی توصیه میفرماید. خب این اولین چهره خودخواهی بود که مایل بودم ذکر کنم. و اما چهره دوم خودخواهی، شعبه دوم خودخواهی، خودخواهی انتقاد رو بر نمیتابه، خودخواهی انتقاد رو بر نمیتابه. آدم خودبین خود رو کامل میپنداره، جامع جمیع فضیلت ها میپنداره. از همین رو اگه یک کسی آمد با دلایل روشن کاستی هاش رو به او متذکر شد، رفتار او رو زیر سوال برد، براشفته میشه. انتقاد رو توهین به خودش ارزیابی میکنه. این مشکلی است که آدمهای خودبین دارن. یادم افتاد به یه خاطره ای از دوران نوجوانی خودم در شیراز. عصر پنجشنبه ای بود، با دوستان میخواستیم در شیراز به سینما بریم. من در صف بلیت فروشی ایستاده بودم، ناگهان یک ارتشی، حالا یادم نیست که دقیقاً رتبه او چه بود، آمد و رفت در جلوی صف، سرش رو کرد در گیشه که بلیت بخره. من معترض او شدم و به او گفتم آقا چرا تو صف میزنی؟ هیچ وقت فراموش نمی کنم اون ارتشی اشاره کرد به لباس خودش، به درجه خودش، و گفت تو به لباس ارتش شاهنشاهی توهین کردی، به اعلی حضرت توهین کردی. من گفتم جناب من اصلا به کسی توهین نکردم، اعتراض کردم به اینکه شما چرا تو صف زدی. ببینید این یک معضلی است، یک معضلی است که وقتی با آدم خودبین صحبت می کنید اصلا استدلال رو بر نمی تابه. هر حرفی که شما به او می زنید اگر مدارک و قرائن متقن بر لهش باشه، حاضر به پذیرش که نیست هیچ، اصلا اون رو توهین به خودش قلمداد می کنه. امروز هم فی المثل وقتی که ما به روحانیون انتقاد می کنیم که آرای شما بعضن با قرآن کریم و سنت قطعی پیامبر سازگار نیست، یا استدلالات شما سست هست، خردپذیر نیست، بلافاصله میگن که شما سب النبی کردی، به پیامبر توهین کردی، به مقدسات اهانت کردی. کثیری از افراد طایفه روحانیت رأی خودشون رو رأی خدا میپندارن، انتقاد به رأیشون رو مخالفت با خداوند قلمداد میکنن. این رو شما فراوان میبینید. من اجازه بدید برای اینکه بی مدرک و بی سند هم نگفته باشم، یک نمونه برای شما بیارم از آقای احمد خاتمی که امام جمعه تهران هم هست، یکی از فراورده های حوزه های علمیه شیعه. جناب احمد خاتمی در خطبه نماز روز جمعه در تاریخ 25 آذر 1401 خورشیدی گفت، من این عبارت ایشون رو برای شما ذکر میکنم تا ببینید که چگونه این گونه افراد مخالفت با رأی خودشون رو مخالفت با خداوند معرفی میکنن. احمد خاتمی میگوید ولی فقیه جانشین عام امام زمان است، ولی فقیه اگر حکمی صادر کرد و فردی آن را نپذیرد، کوچک شمردن حکم خداوند است و در حقیقت به انبیا رد گفته است و ایستادن در برابر خداوند است. فکر نمی کنم نیازی به توضیح هم داشته باشه دیگه، خیلی واضح هست. یعنی جناب احمد خاتمی فکر میکنه که ولی فقیه خداوند بر روی زمین هست، که این گونه هم هست. یعنی دقیقاً تئوری ولایت مطلقه فقیه همین معنا رو افاده میکنه، ولی فقیه هیچ از خداوند کم نداره، هیچ. به هر روی این همون خودمحوری است، خودبینی است، استبداد رأی هست. آدم‌های خودخواه ذاتاً مستبد هستند. استبداد اصلاً ریشه در خودبینی داره. از همین روز که مستبدان و دیکتاتورها انتقاد رو بر نمیتابن، انتقاد رو کفرگویی تلقی میکنن. لذا هرگاه که دیدیم انتقاد دیگران، حالا این انتقاد چه در خانه باشه، در محیط کار باشه و غیره، هرگاه دیدیم که انتقاد دیگران ما را آزار میده، علامت این هست که خودبینی در ما خیلی سرزنده و شاداب هست، خودخواهی در ما جولان میده. انتقاد پذیری ملاک خوبی هست برای سنجش موفقیت در کنترل منیت، در کنترل خودخواهی، یا به تعبیر قرآن در مهار هوای نفس. اگر آدمی در مبارزه با خودبینی و خودپرستی موفق بوده باشه، از انتقاد مدلل و موجه هیچگاه دچار رنجش نخواهد شد، هیچگاه آزرده خاطر نخواهد شد. انتقاد رو حمله به شخصیت خودش، به موجودیت خودش قلمداد نخواهد کرد. اگر فی الواقع برای کسی میزان حق باشه و نه من، اون وقت اصلا باید از انتقاد استقبال بکنه، چون در حقیقت او رو به آستانه حق نزدیکتر میکنه. اما برعکس اگر میزان و معیار من باشه، اون وقت فرد فقط مدداهی رو خوش میداره، مجیزگویی رو میپسنده، مثل مستبدان، مثل دیکتاتورها که فقط دوست دارن اونها رو بادشون کنن. لذا میخوام این عرض کنم که آدم خودخواه در زندگی روزمره هیچ تمایلی به شنیدن حرفهای کسانی که با او موافق نیستند رو نداره. و اما سومین چهره و شعبه خودخواهی. خودخواهی وسواس زیادی برای کنترل داره. خودخواهی وسواس فراوانی برای کنترل داره. این نمونه هم از خودخواهی بسیار شنیدنی است. کنترل در لغت یعنی مهار، رهبری و هدایت. البته کنترل فی نفسه مذموم نیست، ناپسند نیست. اصلا در برخی موارد کنترل خیلی هم خوب هست. فی المثل اصلا شرط خردورزی هست که آدمی باری به هر جهت زندگی نکنه، کارها و امور زندگیش رو سرسری نگیره، برنامه ریزی داشته باشه، کارهای او هدفمند باشه. و این یعنی کنترل داشتن که خیلی هم خوب هست. در تصوف ما، در سلوک معنوی، کنترل نفس یک فریضه واجب هست، همانی که در لسان قرآنی تقوا نامیده میشه. کنترل نفس بسیار امر ممدوح و پسندیده ای هست. اینجا من یک معنای ویژه‌ای رو از کنترل مراد دارم که انگلیسی زبان ها آن رو کنترل فریک می نامن. کنترل فریک. کنترل فریک در زبان انگلیسی به کسی گفته میشه که وسواس زیادی داره برای مهار کردن امور، برای اینکه فرمان همواره به دست او باشه تا اطمینان حاصل کنه امور همان گونه که مطابق میل اوست، مطابق خواست اوست پیش بره. چنین فردی که وسواس زیاد برای کنترل داره همواره خودش رو بر دیگران تحمیل خواهد کرد و این استثناء هم نداره. این چنین فردی همیشه خودش رو در روابط بر دیگران تحمیل میکنه، گویی که همه شرایط، همه پروژه ها، همه روابط منحصراً درباره اوست. خواست و علایق دیگران، نیازهای افراد دیگری که در اون رابطه زینف هستند اصلاً به چشم او نمیاد و این هم شعبه ایست از خودخواهی. آدم‌های کنترل فریک همه جا میتوان اونها رو سراغ گرفت. ممکنه همسر آدمی باشه، همکار، همکلاس، آشنا، فامیل، این گونه افراد همه جا هستن. این افرادی که وسواس دارن در کنترل همه چیز، در دست داشتن فرمان، همواره میکوشن که به اصناف حیل خودشون رو به دیگران تحمیل کنن. خواستها و علایق خودشون رو اصلا محور همه گفتگوها می کنن، محور همه روابط می کنن و بعد به خودخواهیشون رنگ و لعاب می زنن، اون رو بزک می کنن، توجیه می کنن که فی المثل اگر من می خوام نظرم رو به شما تحمیل کنم، اگر من بر روی نظر خودم اصرار می‌ورزم، چون خیر شما در این هست، چون منفعت خانواده در این هست. این توجیهگری دیگه، همانی که در زبان انگلیسی رشنالیزیشن می‌نامند، دلیل تراشی. دلیل تراشی یکی از سازوکارهای مهم نفس اماره است. این هم نکته مهمی است، نکته مهمی است. یکی از مهمترین مکانیزم های نفس اماره، یکی از برنده ترین سلاح هایی که نفس اماره در دست داره دلیل تراشی هست، رشنالیزیشن هست. نفس اماره نفسی است که عقل رو در خدمت زشتی به کار میگیره، با سلاح عقل دیگران رو قربانی میکنه. یکی از تعلیمات مهم عارفان ما این هست که عقل ما آدمیان تابع نفس ماست، عقل ما آدم ها تابع نفس ماست، تابع علایق ما، دلبستگی های ما و خواهش های ماست. اگر نفس ما از هوا و هوس پاک باشه، اون وقت عقل در یک فضای سالم فعالیت میکنه، فرمان به حق خواهد داد. اما اگر نفس آلوده باشه، اون وقت عقل کارش میشه توجیه کردن، دلیل تراشی. دیگه کار عقل کشف حق نیست، بلکه دلیل تراشی هست، رشنالیزیشن هست. از قضا در جهان مدرن که عقلانیت میزان تلقی میشه، فصل الخطاب تلقی میشه، بسیاری اوقات کار عقل همان دلیل تراشی است، رشنالیزیشن هست. جنگ های ویرانگر، ویرانی طبیعت، سیاست گذاری های ناعادلانه، اقسام و اصناف تبعیض ها، همه اینها رو با سلاح عقل توجیه می کنن. حمله نظامی به عراق، جنگ افغانستان، اینها توجیه عقلانی داشت. جورج بوش و هم مسلکانش وقتی که می‌خواستن به عراق حمله کنند، توجیهشون چی بود؟ ما خیر مردم عراق رو می‌خوایم. ما می‌خوایم برای مردم عراق دموکراسی ببریم، حقوق بشر ببریم. می‌خوایم صدام فاسد و دیکتاتور رو سرنگون کنیم، دموکراسی برای مردم عراق بیاریم. این دلیل تراشی ها اینطوریه دیگه. عقلانیت وقتی که در یک وجود ناپاک فعالیت کنه، کارش میشه رشنالیزیشن و توجیه کردن امور زشت، توجیه کردن کارهای قبیح. به هر روی، وسواس در کنترل، وسواس در این که فرمان باید به دست من باشه، چهره دیگری است از خودخواهی. و اما چهره چهارم خودخواهی، شعبه چهارم خودخواهی، خودخواهی مولد تعصب هست. خودخواهی مولد تعصب هست. تعصب یکی از بیماری‌های شایع هست، به ویژه در بین دینداران، به ویژه در بین دینداران. تعصب یک حالت روحی روانی است. آدم متعصب رفتاری رو با حرارت زیاد انجام میده، رفتاری انجام میده با حرارت که عقلانیتی در پس اون نیست. غلیان عواطف هست، هیجان زدگی هست. دلیل و برهان، حق و حقانیت برای چنین فرد متعصبی محلی از اعراب نداره. تعصب یکی از شعبه های خودخواهی است. چگونه؟ چطور؟ اجازه بدید قدری توضیح بدم تا این مسئله باز بشه، نسبت تعصب با خودخواهی. ببینید، تعصب باعث میشه که آدمی هنر دیگران رو نبینه، حسن دیگران رو نبینه. همان گونه که مولانا فرمود: چون قرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. قرض یعنی تعصب. تعصب هنر رو میپوشانه، حسن دیگران رو میپوشانه. مثل حجابی میشه تعصب که بر دیدگان آدمی میفته تا حسن و خوبی دیگران رو نبینه. ببینید، ما آدمیان انتخاب میکنیم که چیزهایی رو ببینیم و چیزهایی رو هم نبینیم. گاهی اوقات تصوراتی و باورهایی در ناخودآگاه ضمیر ما حضور دارند که بسیار هم قوی هستند، اونها ما رو ترغیب میکنن که به پاره ای امور بیرونی بها ندیم، چشممون رو بر آنها ببندیم، که در حقیقت خودفریبی هست. خودفریبی هست. تعصب یک چنین نیرویی هست، سبب میشه که آدمی حسن دیگران رو نبینه، همواره به تعبیر امروزی ترها به نیمه خالی لیوان توجه میکنه. به عبارت دیگه فرد خودخواه تصمیم میگیره، انتخاب میکنه که فقط به کاستی های احتمالی دیگران توجه کنه و از حسن اونها چشم پوشی میکنه، چشمش رو بر حسن دیگران میبنده. مولانا در چند جای مثنوی به همین موضوع پرداخته، از قصه لیلی و مجنون استفاده میکنه مولانا تا نشون بده چگونه آدمی حسن و خوبی دیگران رو نمیبینه. خلیفه از قصه عشق مجنون به لیلی خبردار شده بود. خلیفه پیش خودش گفت این لیلی باید خیلی زیبارو باشه که این گونه دل مجنون رو برده، او رو سرگشته بیابانها کرده. خلیفه دستور داد که لیلی رو به نزد او بیارن. وقتی که خلیفه لیلی رو دید خیلی تعجب کرد که این جناب مجنون در این لیلی چه دیده که کارش به جنون کشیده، سر به بیابان گذاشته از عشق این لیلی. چرا که با معیارهایی که خلیفه برای زیبایی داشت لیلی زیبا نبود. اون وقت خلیفه رو کرد به لیلی و گفت، گفت لیلی را خلیفه کان تویی که از تو مجنون شد پریشان و غبی، از دگر خوبان تو افزون نیستی. خلیفه به لیلی گفت تو چیزی نداری که سایر خوبرویان نداشته باشند. اینجا بود که لیلی مشت محکمی زد به دهان خلیفه، گفت خاموش چون تو مجنون نیستی. گفت خاموش چون تو مجنون نیستی. لیلی به خلیفه گفت ساکت باش، تو چشمان مجنون رو نداری تا حسن و زیبایی من رو بتونی ببینی. مراد مولانا از چشمان مجنون، از چشمان مجنون همون معیارهای ماست، ضوابط ما، ارزش‌ها و نظرگاه‌های ماست. اینجاست که مولانا یک توصیه مهم، یک توصیه راهگشا برای ما داره وقتی که می‌خوایم درباره دیگران داوری کنیم. مولانا فرمود گر تو خواهی کو تو را باشد شکر، پس ورا از چشم عشاقش نگر. من گر از چشم خودت آن خوب را، بین به چشم طالبان مطلوب را. چقدر حکمت راهگشایی است آنچه که مولانا به ما تعلیم میده. فوق العاده این حرف حکیمان است، این که شما باید مطلوب رو به چشم طالبان اون مطلوب ببینید، اون وقت حسنش رو خواهید دید. این تعلیم مولانا همانی است که امروزه روانشناسان غربی امپاتی مینامند. امپاتی، ببینید ما در زبان انگلیسی دو واژه سیمپاتی و امپاتی داریم که ظاهرا خیلی به هم لفظشون شبیهن اما معنای واحدی ندارن. سیمپاتی که در زبان فارسی هم وارد شده تا حدودی و برخی اون رو سمپاتی مینامند، یعنی همدردی با کسی، به ویژه در مصیبت و در فرود آمدن امور ناگوار. وقتی که فی المثل به یک کسی مصیبتی میرسه، عزیزی رو از دست میده، ما معمولاً برای این که همدردی خودمون رو با او نشون بدیم در مجلس خاکسپاری و ترحیم اون عزیز شرکت میکنیم و این مایه تسلی بازماندگان هم هست، کار بسیار خوبی هم هست. اما لزوماً ما حس نمی کنیم و نمی فهمیم که بر بازماندگان چه می گذره، مگر این که ما خودمون قبلاً چنین تجربه مصیبت داری رو از سر گذرونده باشیم. اون وقت هست که ما می توانیم یک رابطه عمیق تری با اون فرد عزیز از دست داده برقرار کنیم، یا به تعبیر انگلیسی زبان ها می توانیم با او امپاتی داشته باشیم. امپاتی یک مهارت روحی است، یک توانایی روحی است که آدمی بتواند احساسات دیگران، موقعیت و وضعیت دیگران رو کاملا درک بکنه، بتونه خودش رو در جای فرد دیگری قرار بده، با کفش‌های او قدم بزنه. یه مثالی برای شما بزنم تا این امپاتی معناش روشن‌تر بشه. ببینید، همه ما عواطفی مثل استراب، ترس، سردرگمی رو داریم، تجربه کردیم. فی المثل وقتی که یکی از دوستان شما شغلش رو از دست میده، اگر شما امپاتی داشته باشید، این استعداد، این توانایی امپاتی رو داشته باشید، میتونید حس کنید که از دست دادن شغل و درآمد چگونه برای اون فرد دلهره ایجاد میکنه، استراب ایجاد میکنه، ناامیدی از آینده، نگرانی از آینده ایجاد میکنه. اون وقت عکس العمل شما در قبال دوستتون تغییر پیدا خواهد کرد، داوری شما تغییر پیدا خواهد کرد. شما اون وقت میتوانید در یک سطح عمیق تری وضعیت دوستتون که شغلش رو از دست داده درک کنید. امپاتی نقطه مقابل تعصب هست. آدم های متعصب توانایی امپاتی رو ندارن. کثیری از دینداران آدم های متعصبی هستند. فی المثل فقط دین خودشون رو، دین من رو حق می دانن، سایر ادیان باطلند. دین من حق هست، همه ادیان دیگه باطل هست. یعنی باز اینجا قصه من هستا، همه چیز بر حول من میچرخه، من جمله حقانیت دین. این تعصب ناشی از این هست که متعصبان دیندار نمیتوانن خودشون رو در جای پیروان ادیان رقیب قرار بدن. اگر مسلمان متعصب هست، نمیتونه در جای یک مسیحی بنشینه و از منظر اون مسیحی به آیین مسیحیت نگاه کنه. اگر یک مسیحی متعصب هست، نمیتونه در جایگاه یک مسلمان بنشینه و از منظر یک مسلمان به آیین اسلام نظر کنه. آدم متعصب چون خودبین هست، میپنداره که تنها منظر ممکن برای نگریستن به حقیقت منظر اوست. همانی که مولانا به درستی فرمود: از نظرگاه هست ای مغز وجود، اختلاف مؤمن و گبر و جهود. مولانا میفرماید که اختلاف بین مسلمان و زرتشتی و یهودی اختلاف در منظر هست، نه اینکه یکی دستش به دامان حقیقت رسیده باشه و دیگران دستشون از دامان حقیقت کوتاه باشه. اگر شعله خودخواهی فروکش کنه، هرگاه که فرد پخته تر و کامل تر بشه، اون وقت در میابه که حقیقت در این عالم پراکنده هست. در میابه که هر کسی از منظری به حقیقت نگاه میکنه و طبیعتاً نسبت به اون چه که دریافت کرده تعلق خاطر پیدا میکنه، و این هم کاملاً طبیعی است. مراد من این نیست که شما اگر مسلمانید تعلق خاطر به دینتون نداشته باشید، اگر مسیحی یا زرتشتی هستید تعلق خاطر به دینتون نداشته باشید. نه، مهم این هست که ما آنچه نزد دیگران هست رو خار نشماریم، دست دیگران رو از دامان حقیقت کوتاه نپنداریم. همون قاعده‌ای که قرآن کریم به زیبایی تمام بیان میکنه، قاعده‌ای که در عالم ما آدمیان ساری و جاری است، کل حزب بما لدیهم فرحون، هر گروهی به دانچه نزد خود دارد خوشنود هست، شادمان هست. خب وقت این برنامه رو به اتمام هست، قبل از اینکه دامان سخن رو جمع کنیم، اجازه بدید که یک مورد دیگر، یک چهره دیگر از خودخواهی و خودبینی رو هم عرض کنم، نمونه‌ای و چهره‌ای که از قضا در سلوک معنوی و در عرفان ما فوق العاده مهم هست. خودخواهی مانع روی آوردن به قبله حق هست. خودخواهی، خودبینی سد سدیدی ایجاد میکنه در روی آوردن به قبله حق. این شعبه خودخواهی در سلوک معنوی فوق العاده حائز اهمیت است، چون پوشیده است، چون پنهان هست، اما در این حال آدمی رو می جنبانه، ترغیب میکنه. کثیری از رفتار ما آدمیان تحت تأثیر همین وجه پوشیده خودخواهی است. اجازه بدید توضیح کوتاهی عرض کنم. ببینید، همه ما آدمیان یک تصویر ذهنی از خودمون داریم، تصویری که به خودمون و به دیگران میگوید من کیستم، من کیستم. و بعد ما این تصویر ذهنی از خیشتن رو با خودمون حمل میکنیم، به کوچه و بازار میبریم و از خلال اون تصویر مثل یک لنز به خودمون و به جهان بیرونی نگاه میکنیم، از خلال اون با دیگران رابطه برقرار میکنیم، با دیگران داد و ستد میکنیم. این تصویر ذهنی که امروزه ایگو مینامند، من نامیده میشه، برایند مجموعه تعلقات آدمی است. ایگو یا من مجموعه تعلقات آدمی است. تعلقات همون اموری است، همون چیزهایی است که فرد دلبسته اون هست، به اونها تعلق خاطر داره. امور و چیزهایی که فرد خودش رو با اونها تعریف میکنه، هویت اون میشن. اموری مثل خانواده، مسکن، مرکب، شغل، مدرک تحصیلی، محبوبیت، شهرت، دین، آیین و مسلک، اینها همگی میتوانند تعلقات فرد بشن. اما وسط اما، که قبله حقیقی هر کس در زندگی تعلقات اوست. این تعلیم مهمی است که عارفان برای ما دارند. قبله حقیقی هر کس در زندگی تعلقات اوست، یا به تعبیر انگلیسی زبان‌ها اتچمنت های او. ما یک قبله ظاهری داریم و یک قبله حقیقی. کعبه قبله ظاهری است که ما مسلمانان به سوی آن نماز میذاریم، اما وقتی که نمازمون تموم شد از اون قبله، از کعبه روی میگردانیم و اون وقت رو به تعلقاتمون زندگی میکنیم. یعنی تعلقات ما هستند که به انتخابهای ما و اولویتهای روزمره ما شکل میدن، قوام میدن. تعلقات ما هستند که سمت و سوی زندگی ما رو تعیین میکنند. تعلقات هستند که قبله ما در زندگی هستند. و ای بسا که همین تعلقات ما هستند که باعث میشن ما به قبله حق روی نیاوریم. همانی که افصح المتکلمین سعدی فرمود در گلستان، در گلستان، آن که چون پسته دیدمش همه مغز، آن که چون پسته دیدمش همه مغز، پوست بر پوست بود همچو پیاز. پارسایان روی در مخلوق، پشت بر قبله می کنند نماز. خدا رحمت کنه سعدی رو، چقدر زیبا می گوید پارسایان روی در مخلوق، پشت بر قبله می کنند نماز. کثیری از ما رو به کعبه نماز می خوانیم اما پشت به قبله حق زندگی می کنیم، چون تعلقات ما نشان از حق ندارن. چیزهایی، اموری مرکز ثقل ما میشند، مرکز اتکای ما در زندگی میشند که نشان از حق ندارند، رنگ حق ندارند. شرط موفقیت در سلوک معنوی این هست که فرد تعلقات خودش رو اصلاح کنه. وقتی که تعلقات اصلاح شدند، رنگ حق گرفتند، اون موقع فرد عملاً رو به قبله حق زندگی میکنه، نه اینکه فقط نماز بگذاره. تعلقات ناپالوده، اصلاح نشده، من کاذبی برای فرد میسازند. تعلقات اصلاح نشده معناش این هست که هم و غم فرد اموری میشند که حقیقتی در جان او ندارند، خادم جان او نیستند، خادم توسعه وجودی و شخصیتی او نیستند. اجالتا این پنجمین چهره و شعبه خودخواهی بود که حقیقتا پوشیده هست و در عرفان ما و در تصوف ما فوق العاده مهم تلقی میشه و سالکان طریقت میبایست به اون عطف نظر بکنن و برای رفع اون اهتمام ببردن. بر روی وقت این برنامه به اتمام رسیده و سخن رو در همین جا باید ختم کنیم. امیدوارم که صحبتهای من در این برنامه پیرامون خودخواهی و شعبه های اون برای شما عزیزان مفید به فایده بوده باشه. از اینکه حوصله به خرج دادید و به صحبت های من توجه کردید بسیار سپاسگزارم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.